بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نمونه هایی از عبارت های جناب آقای دکتر سروش را درباره نقش فاعلی پیامبر در وحی خدمت عزیزان قرائت کردیم و ملاحظه شد. با تأمل و دقت در عبارت های ایشان به دست میاد که از صریح بعض عبارات و ظاهر بعض عبارات استفاده می شود که ایشان به جد معتقد هستند که پیامبر در مورد وحی نقش مولد و فاعلیت داشته است. من مجدداً که عبارتهایی از ایشون را مرور کردم و سعی کردم که عبارتهای کلیدی تر و شاخصتر را انتخاب کنم تا بتونیم تصمیم بگیریم. چند عبارت هست که اینها را خدمتون باز میخوانم. کوتاهه، عبارتهای کوتاه و نسبتاً کلیدی. عبارت اول که از کتاب بست تجربه نبوی است، صفحه 13: شخصیت پیامبر محل و موجب و قابل و فاعل تجارب دینی و وحیی بود. محل و موجب و قابل و فاعل، فاعل چه چیز؟ تجارب دینی و وحیی. که ایشان گفتن که وحی یک تجربه دینی است، نوعی است از تجربه دینی و عرفانی. عبارت دوم این است که گفتن به نظر من پیامبر نقش محوری در تولید قرآن داشته است. در واقع شخص پیامبر آفریننده و تولید کننده است. خب اینا صریحه، آفریننده و تولید کننده است. بله، این دومی آدرسش رو میفهمم. این در مصاحبه ایست که با رادیوی هلند داشتن که در این کتاب آینه اندیشه صفحه 13 آمده نقل شد. بله بله، همین. فقط این عبارت های مقدار کلیدی‌تر رو میخوام یه مروری بکنیم و بعد دیگه مطمئن بشویم که وقتی نسبت میدهیم این نسبت خلاف واقعی نباشه. سه، حالا خیلی خوب، حالا اون بحث دیگری است. ایشون هم مدعی است. بله، در آینده دیگه که این سخنان آیا پیشینه داره یا نه، چون ایشون معتقد است پیشینه داره، بعد به اینا میرسیم. سه، سوم، در تلقی وحی خود برتر پیامبر بر خود فروتر او با خود فروتر او سخن میگوید. در تلقی وحی خود برتر پیامبر با خود فروتر او سخن میگوید. که این مدرکش اون مقاله بشر و بشیر هست و در آینه اندیشه صفحه 30. عبارت چهارم، اینا عرض کردم دیروز هم گفتیم ها، چیز تازه ای نیست، ولی چون احتمال این هست کسی تردید بکنه بگه آقا این کلمات قابل توجیهه چون مقصودش اینها نیست، عرض کردیم که عبارت هایی که کاملا گویاست و کوتاهه اینا را مرور کنیم که داشته باشیم. خب عبارت دیگری که دیروز هم نقل کردم این عبارت است که میگویند محمد کتابی بود که خدا نوشت و محمد کتاب وجود خود را که میخواند قرآن میشد و در ادامه گفتند محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد صلی الله علیه وسلم. خب خیلی عبارت گویاست، اونی که فعل خداست پیغمبر است، وجود پیغمبر است، خدا پیامبر را تألیف کرد یعنی ایجاد کرد، اما قرآن را پیامبر تألیف کرد، محمد تألیف کرد. هست منتها بالواسطه، این الان بعد عرض میکنم. عبارت پنجم، شخصیت پیامبر، اینا آدرس این عبارت که الان خوندم محضرتون، دیروزم گفته بودم اون نوشته ایست که عنوانش از توتی و زنبور و در آینه اندیشه صفحه 51. عبارت پنجم این هست شخصیت پیامبر با قلبی بیدار و چشمی بینا. این عبارت را قبلا نگفته بودم، این تازه است. شخصیت پیامبر با قلبی بیدار و چشمی بینا و ذهنی حساس و زبانی توانا، صنع خدا بود. حالا این می شود توضیح همون عبارت بالایی باشه که گفت محمد را خدا تألیف کرد. حالا تألیف کرد یعنی چه؟ این میشه توضیحش. شخصیت پیامبر با قلبی بیدار، چشمی بینا، ذهنی حساس و زبانی توانا صنع خدا بود و باقی همه صنع او و تابع کشف و آفرینش هنری او. خیلی گویاست، یعنی ارتباطش با خداوند فقط بالواسطه است، به تسبیبه و الله فعل فعل خداونده. این هم همون مدرک، همین مدرک الان عرض کردم، یعنی اون مقاله توتی و زنبور و آینه اندیشه صفحه 51. پس این میشود در حقیقت توضیح عبارات قبلی با عبارات روشنتری گفته، بحث صنعه. این هم پنجمین عبارت. شش، وظیفه پیامبر این است، حالا یا این بوده است یا این است، که به مضمون بی صورت وحی، به مضمون بی صورت وحی که از خدا دریافت می کند صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. این باز عبارتی است از همون مصاحبه که اسمش از کلام محمد صلی الله علیه وسلم و آینه اندیشه صفحه 14 است. نه، وظیفه پیامبر، نه بیان غیر از صورت بخشی، وظیفه پیامبر این است که به مضمون بی صورت وحی که از خدا دریافت می کند صورتی ببخشد. ببینید اینجا ممکن است کسی بگوید خب آیه سروش الان داره اقرار میکنه، تصریح میکنه که معنا از خداست، صورت از پیغمبر است. ولی این درست نیست، یعنی این برداشت اشتباهه از کلام ایشان، چون این عباراتی که الان خوندیم محضرتون بحث صورت و معنا نبود، بحث تجارب دینی و وحیی بود. تجارب دینی و وحیی بیش از این که به صورت مربوط شود به خود معنا مربوط می شود. یا سخن از این بود که این عبارت رو دقت کنید، گفت شخصیت پیامبر با قلبی بیدار و چشم بینا و ذهن حساس و زبان توانا صنع خدا بود و باقی همه، این همه معنا و صورت را هر دو را شامل می شود، و باقی همه صنع او و تابع او و همینطور عبارت های دیگر هست. یا مثلا اون عبارتی گفت در تلقی وحی خود برتر پیامبر، خود برتر با خود فروتر او سخن میگوید. خب اینا معانی است بیشتر تا برسه به صورت باشه، قالب باشه. پس چرا ایشون اینجا این عبارت رو به کار برده؟ این بر اساس همون به تسبیب است، چون ایشون معتقد است که در عین این که این فعل پیغمبر است، اما چون او را خدا با این خصوصیات ساخته و آفریده اوست و از طرفی هم مورد تأیید اوست، پس فعل خدا هم میشه. پس این که اینجا ایشان گفته است وظیفه پیامبر این است که به مضمون بی صورت وحی که از خدا دریافت میکند صورتی ببخشد، این اینجور نیست که ایشون در دو تا مطلب میگوید که تعارض با هم داشته باشه. نه خیر، ایشان معتقد است که هم معنا هم صورت از هر دو از پیغمبر است، منتها اون معنا را در مرحله اول می سازد، صورت را در مرحله دوم. و الا نه این که حالا این بگوییم آقا این یه نظریه دیگریه، یه فرض دیگری است که ایشان چند دو تا فرضیه مطرح کرده. یک فرضیه این که معنا و صورت هر دو از پیغمبر، یک فرضیه این که معنا از خدا، صورت از پیغمبر. نه، یعنی اگر کسی بخواهد این را بگوید ساده انگاریست، یعنی فقط به ظاهر این یک کلمه بسنده کردنه، بقیه کلمات ایشون نادیده گرفتن هست. اگر مجموعه کلمات کنار هم بگذاریم کاملا روشنه که همه چیز، وقتی میگه همه چیز دیگه صورت و معنا را میگیره. اما اینکه اینجا گفته از خدا، خود از ایشون بگیم میگه بله من معتقدم که این هم از خدا هم از پیغمبر، خدا تعبیر به کلام خدا چیز کرده، از خدا کرده. این گولزنک نباشه خلاصه، این مد نظرتون باشه. نظر ایشان این است که هم معنا و هم صورت هر دو از خداست، منتها معنا در یه مرحله اول، صورت در مرحله دوم. این البته پلکانی و دارای مرد. خب بله، اون مثال هم که میزن مثال زنبور چیز اصلا هم داره. بالاخره یه عبارت دیگر هم عرض کنم دیگه تمام، هفتمین عبارت که این هم باز مثل همین بالاییه که میگوید معنای بی صورت از خدا، این حالا ظاهرش همینطوره، معنای بی صورت از خدا و صورت همه از محمد صلی الله علیه و آله هست. همون عبارتیست که دیروز هم خوندن، دم از خدا و نی از محمد است، آب از خدا و کوزه. این عبارت، این عبارت غیر از اون عبارت قبلیه هستش. این به حضر ظاهر چنده داره تفکیک میکنه، این تفکیک میکنه که بله دم را خدا میدمد، مثل همون نیزن که مثال زد، اون دمی که نیزن در نیزنه، خب نیزن یه چیزه و اون نی هم چیز دیگری است، دو چیز میشه در واقع. بله، اینا به هر حال عبارات ایشونه دیگه، مجموعه عبارات آیه سروش در رابطه با اینکه پیامبر نقش فاعلی داره. این راجع به اصل مطلب، اصل مدعا. من چند تا نکته هست که در رابطه با این مدعا به نظرم میاد که جای تأمل داره به عنوان ملاحظات می شود این را مطرح کرد، بگیم تا این روشن‌تر بشه. یک، این عبارت که الان خوندم از بشر و بشیره، یعنی اولین پاسخی که به اولین نقد آیت الله سبحانیشون داده بشر و بشیر، منتها در آینه اندیشه صفحه 32. چند تا ملاحظه را به نظر میاد لازم هست که خدمت را عرض بکنیم. یک، ملاحظه اول این است که این دوتا عبارتی که اخیرا خوندیم، اصلا عبارت دوم که یک تفکیکی ما بین معنا و صورت اینجا صورت گرفته، معنای بی صورت از خدا و صورت همه از پیامبر است و همچنین دم از خدا و نی از پیامبر است، آب از خدا و کوزه از پیامبر. این تفکیکی که ایشون کردند، اگر اون توجیهی را که من عرض کردم بگوییم، خب این که میگوید از خداست یعنی بل واسطه، نه اینه که پیامبر در معنا هیچ کاره است، فقط قابله و در مقام صورت فاعله. بگیم نه، ایشان اونجا را هم میگوید معنا هم پیامبر فاعله، پس این که میگوید از خداست یعنی چی؟ یعنی به تسبیب بالواسطه. مثل اون مثالی که زد دیگه، گفت میوه آلبالو و درخت آلبالو و باغبان خدا، که میگوید لازم نیست که ما بگوییم که این آلبالو، این میوه آلبالو را بگوییم خدا خلق میکنه. اگر بگوییم درخت آلبالو میوه میدهد، باز همین است که بگوییم خدا، چون درخت را باغبان میکاره، باغبان و درخت هر دو فعل خدا که به تسبیب میشود. ایشون اونجا جواب داده، در اون بشر و بشیر اونجا که جواب به آیت‌الله سبحانی داده، گفته من که میگویم قرآن کلام پیامبر است، با کلام خدا بودن منافاتی نداره، یعنی اینجوری توجیه بشود. پس از خداست در این حال از پیامبر است، و بالعکس از پیامبر است از خداست، چون طولیه، به تسبیب طولیه. خب بله بله، یعنی کلام بشری به عنوان بشری، البته مثل پیغمبر دیگه، بشری که پیغمبر است با خصوصیاتی که داره، این سخن را توانایی داره که بسازد، و اون وقت سخن خدا هم هست، چون خدا او را خلق کرده و این توانایی را به او داد. حالا عرض بنده این هست که این که آیه سروش اونجا فرمودن که این هم کلام خدا هست هم کلام پیغمبر هست، من عرض میکنم دیگه صورت و معنا یکسانه، صورت و معنا یکسانه. این تفکیک خلاصه تفکیک غیر فنی است، این تفکیک غیر فنیه. چرا؟ چون با مبنای خود ایشان نمیسازه. ما سوالمون این هست که چطور میگوید معنا از خدا، صورت از پیغمبر است؟ صورت که از پیغمبر هست یعنی چی؟ یعنی پیغمبر مستقلن بلا اذن من الله صورتگری میکنه یا نه خیر؟ این صورتگری او هم، تصویر او هم به اذن من الله هست، تکوینن و تشریعن. کدوم هست؟ اگر بگویید که پیغمبر این کار رو انجام میدهد و هیچ استنادی به خدا ندارد، نمیگه یعنی این را قطعا آیه سورشون را نمیگه، چون این که سندی گراییه، یعنی با توحید در خالقیت نمیسازه، تفویض، این مثل تقریبا تفویض معتزلیه، که یعنی بگوییم که پیغمبر در صورتگری مفوضون الی هست، مستقلا عمل میکنه. این را نمیگن. اصلا اون مثالی هم که ایشون آورده، آلبالو و میوه آلبالو و نفس و بدن و اینا، میخواد طولی بودن را بیان بکنه. حواس ایشون هم هست، خیلی هم به این مسائل تنبه هم خودش میده، که اگر به ادبیات فلاسفه ما رجوع کنیم، حتی ایشون انتقاد میکنند در آیت الله سبحانی، میگوید متافیزیک شما متافیزیک بعد است، متافیزیک من متافیزیک قرب است. در همون پاسخی که داده است، میگوید شما یه مقدار اشعریگری دارید فکر میکنید، تقریبا اینجوریه که اگر یه چیزی بخواد خدایی بشه، مثل اینکه باید وسایط رو برداریم تا بگوییم این فلفل خداست، این میشه اشعری مسلکی که علیت را بر میداره. میگن من دیگه فکر نمی کنم، من مثل فلاسفه فکر می کنم که در همون الان ایشون آیه نمیگه ها که ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اینو میخواد بگه. میگه یعنی آن چه که فعل انجام میشود نهایتا به خدا منتهی میشه دیگه. خب اینه، یعنی به تسبیب میشود. این چه فرقی بین صورت و معنا میکنه؟ اگر بخواهیم مستقلش بکنیم تفویض بشود که غلطه، نه با مبنای ایشون میسازه نه اصلا درسته، که بگوییم در صورتگری پیغمبر مستقلا، یعنی که نه خداست، نستجیر بالله خودش مستقله، این که غلطه که. پس به اذن من الله، وقتی به اذن من الله شد معنا هم اینطوره، همون عبارات هایی هم که گفت همه صنع اوست، پیغمبر صنع خدا و همه صنع اوست، این هم معنا رو میگیره هم صورت رو. این تفکیک بی وجه انصافا. این عبارتی که ایشان اینجا آمده مثال نی و نیزن را به کار گرفته است و خواسته است اینا را از هم جدا بکنه، بگوید معنا از خدا و صورت از پیغمبر، این با این مبنا نمی‌سازه. یا باید در عرض ببینید که باطل است، اگر در طول به تسبیب خب معنا هم همینطوره، صورت هم همینطوره. پس این یک نکته فنی نیست این تعبیرها، یعنی آدم دقیق، حالا مگر اینکه بگیم خب آدم دقیقه گاهی وقتا سهو میکنه، بله این وجه هم میشود گفت، حالا ما همش رو پای غیر دقیق بودن ننویزیم و نگذاریم، بله اگه سهو آدم میکنه علی حاله نظر ما این حرف نادرستیه، تفکیک معنی نداره اصلا، تفکیک معنی نداره، چون با مبنا همه چیز به اذن من الله میشود، هم الهی هم کلام خدا هم کلام پیامبر. پس دیگه صورت و معنا نباید جدا کنیم، عباراتی هم که ازشون خوندم خدمت عرض کردم فرق نمیگذاره، فقط این دو تا عبارت هست، این عباره سهلی شده یا چجوره میخواسته مماشات بکنه نمیدونم چه قصدی داشته، به هر حال این گفته شده، این یه ملاحظه. تمام. ملاحظه دوم این است که دقت بفرمایید، ما قبل از اینکه به بررسی دلایل ایشان بپردازیم، چون الان یه فرضیه است در باب وحی، خب دلیل میخواد دیگه، اول فرضیه اینه دلیل هم دارید شما یا ندارید، ما نرسیدیم به ادله ایشان عقلا نقلا، اما همه عزیزان میدانید که قبل از پرداختن به دلیل امکان عقلی فرضیه باید ثابت بشود، اول باید این روشن بشه. سوال، این تصویری که جناب آقای سروش در مورد وحی ارائه کرده اند، این فرضیه که فعل پیغمبر است و به تسبیب فعل الله است، هم موجد است هم محل هم فاعل است هم قابل، این اصلا سوال عقلا میشه یا نمیشه؟ باید عقلا ببینیم امکان داره یا نداره. اگر عقلا امکان نداره خب دیگه طبعا نقدش راحت تر خواهد شد، چیزی که نمیشود دیگه شما دلیل هم بیارین ادله یقینا مغالطه است، چون چیزی که نمیشود مثل همون تفریع نظام هست و کلام نفسی اشعری و تفریع نظام و حال بهشمی، سه تا مطلب هست که گفتن مما یقال ولا حقیقت عنده معقوله تد نولد الافهامی الحال عند البهشمی و الکسر عند الاشعری و تفرط النظام، شعر هم درست کردم برات که مما یقال ولا حقیقت عنده معقوله تد نولد الافهامی الحال عند البهشمی و الکسر عند الاشعری و تفرط النظام، اصلا اینا معقول نیست. تا حالا ما بیاییم دلیلاشو بررسی بکنیم، لذا مرحوم خواجه در متن تجرید یک کلمه اینجا آورده، گفته و نفسانی و غیر معقول، تکلم خدا را که مطرح میکنه با یک کلمه خواجه دیگه خیلی ایجازگو هست، میگه و نفسانی و غیر معقول، اصلا کلام نفسی اشاعره معقول نیست، تصور نمیشه که تمام اون تصدیقش بکنیم. ملازم فرمایید این سوالیه، مثل تفریع نظامه، نظام گفته است که متحرک بدون اینکه مسافت را طی کند به غایت مقصد میرسد. این تفره است. تفره یعنی مسافت را تفره میکنه. گفتن آه تفره ما نداریم، سرعت حرکت میشود خیلی برقاسا و زیاد بشه، مسافت را نمیشه طی نکرد و به مقصد رسید. این نمیشود، این مسافت را باید رفت تا به مقصد رسید. علت اعدادی وصول متحرک به مقصد طی این مسافته، معلول بلا علت محاله. حالا هی شما بگو که نمیپیماید، ما قبول نمیکنیم. بله بگو آه سری میپیماید، برقاسا میپیماید، تیل عرض دارد. این تفریع نظام میشه نامعقول، چون معلول به لاعلته. اینا علل اداری هست دیگه. طی مسافت شما از اینجا بخواید بیره حرم، این مسافت رو باید طی کنید. این علت اعدادی هست برای وصول به حرم از که معصومه سلام الله علیه ها. معلول به لاعلت که نمیشه که. بله میتوانید قدم ها را یک قدم فراخ از همینجا یک قدم فراخ بردارید، همونجا پاتون رو بذارید دم حرم. یه آدمی باشه اینجوری باشه جهشی ملاحظه رو هم. خب مقصود همین این سوال مطرحه. خب آیا حرف ایشان تصویر میشه یا نمیشه؟ اینا خواهش من دقت کنید، چون بعضی ها که نقد کردن، بعضی منتقدین گفتن نمیشود، چاپ هم شده ها اون نقدشون، الان چاپ شده در بحث. از اون نقدهایی هم که نسبتاً عمیق برخورد کردن همین نقد انصافا نقد عمیقی است، ولی اینجاش رو من معافر نیستم که گفتن اصلا نمیشود. چرا نمیشود؟ گفتن که حرف ایشان مستلزم وحدت فاعل و قابل، فاعل و قابل معتی و معطا الیه هست و این تناقضه، یعنی مستلزم تناقضه. چرا؟ برای اینکه نفس پیامبر میخواهد فاعل باشد، یعنی دارد، چون میشود که بله اگر چنانچه فاعل چیزی را نداشته باشد فاقد شی نمیتواند معطی شی باشد طبق این قاعده. پس اگر نفس پیغمبر میخواهد معطی یعنی فاعل این حقایق وحیانی باشد، پس ندارد چی؟ دارد، فاعل از دارد دیگه. خب نفس پیغمبر میخواهد قابل هم باشد، خب ندارد. حیثیت الفعل وجدان است، حیثیت القبول فقدان است. یک چیز نمیتواند در آن واحد نسبت به یک چیز هم دارا باشه هم ندارا، داره و نداره، این میشه بود و نبود در آن واحد برای یکی تناقض. توجه فرمودید؟ گفتن این نمیشه. خب عرض بنده این است که این اشکال وارد نیست و یکی از این عبارت هایی که خوندیم خدمت شما این اشکال و جوابش را بیان کرد. کجا گذاشتم این؟ الان نگاه خوندم محضرتون. اون این بود که خود برین پیغمبر لا کتاب گذاشتم بله گذاشتم از شاید که من در تلقی وحی خود برتر پیامبر با خود فروتر او سخن میگوید. دو تا شد. درست است که بالعدد فاعل و قابل واحد است، بالعدد، بالعدد وحدت عددیه دارد، اما وحدت حقیقیه ندارد حقا، زیرا که دو مرتبه است. چه معنی دارد؟ شیء واحد، مثلا بنده یک چیزی رو هم میدونم هم نمیدونم، اما از این جهت که معلمی دارم از خودم نیست یاد گرفتم، از یه جهت دیگری این را به یا مثلا فرض کنید یک جنبه عقلی، من مثال بهتری بزنم، مرتبه عقلی وجود من یک مطلبی را داره، مرتبه حسی من نداره، مرتبه دانی من نداره. این که معنی نداره که فاعل عیناً همون قابل نیست. وقتی ما بتوانیم برای تعبیر فلاسفه را اگه بخوایم به کار ببریم چه شد؟ تعبیر فلاسفه گفتن روح قدسی و روح بشری. خب حالا اگر آقای سروش برگرده بگوید در طبق تعبیر فلاسفه اسلامی روح قدسی پیغمبر فاعل است و روح بشری پیغمبر قابل است. این وحدت القابل و الفاعل نشد، تناقضی در کار نیست، هم پیامبر فاعل است و هم قابل است، هم محل است و هم موجد است. این به نظر بنده از نظر عقلی اشکال وارد نیست، قابل حل است. خود ایشون هم که این عبارت خوندن، خود برتر و خود فروتر، دو تا شخصیته. فلاسفه هم که همین رو دارن، مطلب درستی هم هست دیگه، و ما انا الا بشر مثلکم یوحا الیه. حالا ایشون یوحا الیه را اینجوری معنا میکنه، میگه از این جهت فعل پیغمبر است، به بشریتش میگیره، اون جنبه قدسیش انشاء میکنه ایجاد. نه نه، دو بعدی بودن را، این که نه نه خیر، ما به نمیخوام بگویم حرف آقای سروش حرف فلاسفه است، اصلا اینجور نیست. فلاسفه اسلامی را قبلا گفتیم، فلاسفه جنبه فاعلی در مرتبه حقایق کلیه وحیانیه قائل نیستن، قبلا گفتیم دیگه. کسی نسبت به درد فلاسفه اسلامی که اونها نفس پیغمبر را فاعل میدانن غلطه در مرتبه حقایق کلیه، ولی در مرتبه صورتهای لفظیه و قالبهای لفظیه گفتیم که قائلن که در مرتبه نازل و مرتبه قوه تخیل و خیال صورتگری میشود. این نفس پیغمبر این کارو میکنه، در از این جهت فاعل است، از اون جهت قابله. عرضم این است که این دو جنبه داره، تناقض بالاخره نیست دیگه. حالا این حرف درسته یا درست نیست کار نداریم، ما تصویر داریم میکنیم. الان ما آیان عنایت کنیم دیگه، شما اهل فضلی، اهل دقت. من که نمیخوام بگویم نظریه ی آقای سروش را قبول دارم، من عرض میکنم که این عقلا قابل تصویره. میتواند مثلا تمثیل کنیم، بالاخره حالا میتوان تمثیل بونه، اگر عیناً اون نیست میتوان تمثیل کنیم. عرض بنده که تناقض نیست، یعنی به اصطلاح توهم تناقض، دقت بفرمایید، خلط شده است ما بین وحدت عددیه و وحدت حقه و بالمرتبه. بله، اگر آقای سروش بگوید مرتبه برین نفس پیغمبر هم فاعل است و هم قابل، اشکال وارده میشه تمام. یا بگوید مرتبه فرودین او، ناسوتی او هم فاعل است و هم قابل، این میشه تناقض. تناقض معلومه، اما اگر گفتن اون مرتبه از فاعل، این مرتبه از قابل، تناقض نیست، عقلا میشه تصویر کرد. خیلی خوب، آیا دلیل داره؟ نداره اصلا. بلغیر بله، آره به مرتبه اون مرتبه اش نه دیگه، دو مرتبه هست دیگه. نه نه دیگه، اشراقتون اینجا به نظرم خیلی جالب نیست های اشراقی. نه ببینید، همه رفقا هم دیگه با شما مخالفن، به خاطر اینه که معلوم است که حالا بس فعلا تابع باشید تا بعدا. این درسته، اینی که دارم عرض میکنم ولی شک نکنید، این مر دقیق بحث عقلی فلسفی است. اون بزرگواری هم که این را فرموده، ولو دقتهای خوبی کرده در اون نقدش، پس کردن در مقایسه با سایر نقدها از این جنبه های فلسفی نقد قابل توجهیه، ولی اینجا را به نظر من توجه نکرده، متحریوار دقت نکرده به قضیه، الان دو بازه هم یه تصویر کرد، این از این نظر قابل تصویره، چکار باره میشه؟ حالا اون که یه مطلب دیگری است، تو خنده این هستش که این که ایشان میگوید بسیار خوب، حالا از کرم نگاه کنید این نکات دقیق را دیگه با همون دقت انشاءالله لطف کنید تا بریم تا آخر. خب این نسبت به معانی ها تناقض نیست، خواهش من دقت کنید، این در مرتبه معانی، در معانی آی نفس پیغمبر فاعل است، بله قابل است، بله با تناقض نفس فاعلون در مرتبه به تعبیر فلاسفه روح قدسی، قابلون در مرتبه روح بشری، فاعل خود برین، قابل خود فرودین، ناسوتی علوی ملکی، نمیدونم ملکوتی ملکی، بالاخره این دو مرتبه که شد تناقض از بین میره. خب اما نسبت به الفا، به نسبت به صورت چی؟ نسبت به صورت چی؟ خب لا شک که در این که دیگه نسبت به صورت نفس پیغمبر فاعلیت داره. آیا نسبت به این جنبه هم اشکال اصلا زمینه داره یا نداره؟ نه، در مورد صور پیغمبر فقط فاعل است دیگه، قابل نیست. در مورد صورت ها، اینا خواهش هم دقت بفرمایید، اینا نیاز به دقت داره. در مورد صورت دهی پیغمبر فاعل فقط و لیس به قابله. چرا؟ ایشان هم گفت که معنای بی صورت را برای اینکه به دیگران انتقال بدهد و برای آنها قابل فهم کند صورت میدهد. پس در اینجا قابل خود پیغمبر نیست، قابل مردم هم مخاطبان هم. این دقیقه ها، این دقت ها را متاسفانه نفرمودن. همون باز نقدی که عرض میکنم اینجا توجه نکردم دقیقه اینها. نه، در مورد معنا پیامبر هم فاعل است و هم قابل، به دو جهت و مرتبه تناقض نیست. در مرتبه صورت فقط فاعل است، خود پیغمبر که نمیخواد اینا را قبول بکنه، که اون میخواد به دیگران افهام بکنه، صورتگری میکنه برای اینکه به دیگران برساند، بنابراین مخاطب و قابل میشه دیگران. اینجا اصلا به اشکال وارد نیست. پس از نظر عقلی، خلاصه عرضم این شد، از نظر عقلی فرضیه آقای سروش قابل تصویر و قابل امکانت ممکنه، این امکان داره فرضیه. حالا دیگه بعد از سراغ ادله است که آیا حالا دلیلم داره ایشان یا صرفا یه فرضیه همجور پشتوانه است، اون رو باید بررسی کنیم انشاءالله. این هم یک نکته که خدمتون عرض کردم که ببینید ما بنا نیست که حالا هر چیزشون گفته که رد کنیم، که بالاخره یه حرفی است قابل قبوله میگیم قابل قبول است. خدا شاهده ما اصلا هیچ بحث موضعی نداریم، یعنی بنا گذاشتیم که بیایم اینجا آیه سروش رو رد کنیم. نه، ما مثلا نقادی کنیم، ولی کار نقدینه، کار نقد علمی این است که بگوییم آقا اینجا درسته، هر کس گفته درسته، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. اگر درست نیست میگیم درست نیست، هر کس بگه میگیم درست نیست دیگه. از ملا صدرا به اون بزرگی، علامه طباطبایی به اون بزرگی، شخصیت های به این عظیمی شما دیدید دیگه، هر جا دیدیم به عقل ما مسئله دور در نمیاد میگیم آقا قبول نداریم. نه اهانت هست، نه توهین هست، احترام از دورادور دست همه بزرگان را میدوسیم، احترام میگذاریم، ولی خب دیگه نقد علمی طلبگیه، کار ما در حوض این دورست ها واقعا ما باید افتخار بکنیم انشاءالله این روش ها را هم داشته باشیم در حوضه منصفانه. ما نمیخوام یه خطابه ایراد بکنیم، یه بحث خطابه مثلا انتخاباتی باشه، سیاسی باشه، حزبی باشه، ما کاری به این نداریم، که بس طلبگی علمیه. آقای سروش حرف درستی داره میگیم درسته، درست هم نیست میگیم، دلیلش هم میگیم، حالا یا قبول میکنن یا نمیکنن. نه نه نه، این سخن میگوید یعنی همون معانی را الغا کند، تلقیه. نه خب این هم یه ملاحظه بود، عرض کردم ببینم یک ملاحظه دیگری هم هست یا نه. خب یک نکته سومی هم، 5 دقیقه وقت داریم، یه نکته سومی هم مثلا عرض کردم ذهنم تا یادم نرفته، من میخوام از دوستان استدعا بکنم که چهارشنبه ها هم این ایام درس داشته باشیم، چون تا چشم به هم بزنیم میشه 15 خرداد سالگرد به دولت امام رضوان الله علیه، بعدم دیگه درس تعطیل میشه دیگه، معمولا تجربه‌ای که داریم تا سالگرد بیشتر نیست، تعطیل میشه، این مباحث هم میمانه، این نباید بمانه. حالا یه جوری بعد اینا بالاخره این بحث هم به این سطحی که ما داریم کار میکنیم طول میکشه دیگه اینا، بذار چهارشنبه ها رو ان شاء الله درس بگیم، بلکه به یه جایی بالاخره برسیم. بنابراین فردا ان شاء الله تعالی به قید حیات و مانی نمیان خدمتتون هستم. بله عقلا گفتیم، عقلا امکان داره، این که دیگه راحت تره، چون اینجا اشکال وحدت فاعل قابل هم نیست، چه معنی داره که به ذاتی نیست بالغیر، دیگه قدرت خدا به اون میدهد. اونجا شبهه وحدت فاعل و قابل بود، اینجا هم دیگه نیست. این شبهه نکته سومی که میخوام عرض بکنم، حالا 4-5 دقیقه وقت هست، این است که گرچه اشاره شد اما یه خورده دقیق‌تر. جناب آقای سروش وقتی که میگوید وحی، حالا معنا و صورت فعل رسول است، فعل نبی است، چطوری همین را فعل خدا هم میداند؟ یه وجهش را گفتیم، نمیخوام اونها تکرار کنم. یه وجهش این بود که گفت به تسبیب میشود، مثل همون مثال میوه آلبالو که استناد دارد به درخت آلبالو، به باغبان، به خدا. درست است دیگه، چون به تسبیب طولیه. این یک وجهشه، اما فقط این نیست. ایشان مطالب دیگری هم داره که انتصاب کلام پیغمبر که پیغمبر ایجاد میکنه به خدا، نه فقط به خاطر این است که به تسبیب به خدا مستند میشه، بلکه چون پیغمبر شخصیتش بالاست و در یکی از عبارتها میگوید به مرتبه وحدت و اتحاد با اتحاد معنوی با خدا رسیده، حالا اون مقام مثلا ثنای فی الله پیدا کرده، یا شخصیتی فوق العاده که مؤید خداست و مطهر است و بعد میگوید با دیگران فرق میکنه. خودش هم گفته فعل همه خداییه، چون فعل هیچ کس به ذات از خودش نیست، اما میگه پیغمبر این ویژگی را دارد که به این که فعلش خدایی توجه دارد، به فعلیت رسیده، یعنی میداند که هرچه انجام میدهد استقلال نداره، مستند به خدا هست. خلاصه یک جنبه برین شخصیت برای پیغمبر که ایشون میفهمد داره، باعث میشود که فعل او فعل خدا باشه. میشه وجه دوم. حالا یکی دو تا عبارت بخوانم براتون در این باره، بله تبیین بکنم. ببینید، به عبارت روشنتر اصطلاحی بخوام صحبت بکنم، وقتی که میگوییم فعلی که من انجام میدهم مستند به خدا هست، یک وقت به اذن تکوینی خدا مستند است، یک وقت به اذن چی؟ تشریعی خدا. اونی که قبلا گفتیم اذن تکوینی بود، فعل ابلیس و فعل کافر و فعل مؤمن و فاعل‌های طبیعی و فاعل‌های بشری و متافیزیکی و عقل جبرئیل و هر چی شما بگویید، به اون ملاک اول فعل الله تکوینی دیگه، چون تکوینن و فعل و فعل الله و هوا چی؟ فعلنا. اون بیان اول بود، مثال آلبالو و درخت آلبالو و باغبان و خدا هم اینجوری فرجی فرمودی. لذا در قرآن عرض کردیم فعل ساحران زمان سلیمان را میگوید و ما هم به زارین من احد الا به اذن الله. حالا اذن تشریعی چطور؟ آقای سروش میخواد بگوید نه، علاوه بر این که این اذن تکوینی داره، اذن تشریعی هم دارد. تو شخصیت پیغمبر یک شخصیت مورد قبوله، مورد تأییده، مطهره. حالا من یه عبارت ها یادداشت کردم برای این مطلب که یه چند تایی شاید رو وقت بکنم خدمتون میخوانم. خب میگوید اولیاء خدا چنان به خدا نزدیک و در او فانی‌اند که کلامشان عین کلام خدا و امر و نهیشان و حب و بغضشان عین امر و نهی و حب و بغض الهی است. پیامبر عزیز اسلام بشر بود و خود به بشریت خود مقر و معترف بود، اما در عین حال این بشر چنان رنگ و وصف الهی به خود گرفته بود که هرچه می گفت هم کلام انسانی او بود و هم کلام وحیانی خدا و این دو از هم جدا نبود. ببینید این دیگه مسئله فقط استناد تکوینی چی؟ نیست. ثنای فی الله و مورد عنایت خدا بودنه. این یک عبارت از
بشر و بشیر، ایشون اونجا تو اون مقاله داره جواب آیت الله سبحانی، این مجله اندیشه صفحه 28. یا عبارت دیگر، محمد صلی الله علیه و آله که فاعل و قابل وحی است، بشری است مؤید و مطهر، بشری است مؤید و مطهر، ولذا از کوزه همان برون تراود که در اوست و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب بر نخواهد کاست. میبینید این دیگه مسئله اذن تکوینی فقط نیست، این تشریعیه. این هم یه عبارت، همون مدرک، همون مدرکی که عرض کردم، بشر بشیر آینه اندیشه 31. این عبارت ها رو من ازشون از خدمت که یادداشت کردم، عبارت دیگری هم هست، حالا وقت گذشت. انشاءالله این نکته را در جلسه آینده تصمیم می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.